شبی با بیدل. غزلی از بیدل با خوانش محمد کاظم کاظمی. از سلسله برنامه‌های زنده در اینستاگرام.
من در کتاب کلید در باز هم اتفاقا این غزل را اونجا شرح کردم و در اونجا یک عبارت به کار بردم، گفتم که اگر ما بخوایم تمام دیوان بیدل را به نوعی فشرده بکنیم در یک غزل، غزلی که بتونه نمودار تمام غزلیات بیدل باشه، کدوم غزل خواهد بود؟ به نظرم همین غزل میتونه باشه، یا حداقل یکی از اون غزلها میتونه همی باشه. غزلی که غالب مضامین و عناصر رایج شعر بیدل رو داره، بیشتر جهانبینی بیدل در ارتباط با جنبه های عاشقانه و در ارتباط با جنبه های زندگی اجتماعی در این شعر هست و به نوعی اثاره ای از دیوان بیدل میتونیم ما این غزل رو بدن. خب بیت به بیت میایم جلو. یکی از عناصری که اتفاقا در شعر بیدل بسیار رایجه و استاد دکتر امام رضا شفیعی کدکنی هم بیدل شاعر آینه ها نامیده، به همین اعتبار حضور آینه در شعر بیدل هست و آینه هم خب جلوه ها و جنبه های مختلفی داره. از جمله اینها این هست که وقتی که پدیده ای در برابر آینه قرار میگیره، آینه سرشار میشه از رنگ، مخصوصا اگر اون پدیده یک جلوه رنگین باشه، جلوه یک معشوق باشه، و اون موقع آینه سرشار میشه از رنگ. بنابراین شاعر خودش اینجا آینه میدونه، میگه من یک آینه هستم و وقتی رنگ خواهم داشت که تو بیایی در برابر ما قرار بگیری، یعنی با حضور تو من این رنگینی رو پیدا میکنم و وقتی تو نباشی رنگ از روی ما میپره. و رنگ از رو پریدن دو معنی هم میتونه داشته باشه، یکی همون معنی رایجی که در اینجا منظورش هست که رنگ بر آینه نمیمانه و بی رنگ میشه به نوعی، و یکی رنگ از رخ پریدن که به نوعی نشانه ترس و نگرانی و وحشت و بیقراری و خوفی هست که شخص از تنهایی داره. به اقبال حضورت صد گلستان عیش در چنگم. جالبه این مقدار شمارش، واحد شمارش عیش گلستان هست در اینجا، همون وابسته های عددی که در شعر بیدل هم هست که معمولا سعی میکنه که عدد و معدود های متفاوت و با آشنایی زدایی همراه استفاده بکنه، مثلا طول صد عقبا عمل صرف است بر پهنای من و بسیاری موارد از این قبیل دیگر. اقبال یعنی روی آوردن و در این حال به معنی بخت هم می باشه. منتها در شعر بیدل غالبا اقبال معنی روی آوردنه. به اقبال ادب گر نسبتی داری مهیا کن، گریبانی که از سر نگذرد گردن فرازی ها. به اقبال ادب در اونجا یعنی این که با روی آوردن ادب. وقتی که مدت ما شعر بیدل رو میخوانیم با این دایره های معانی شعر بیدل بیشتر آشنا میشیم و بهتر درک میکنیم و در میابیم که هر کدوم از اینا چه بار معانی داره. اقبال این چنین بار معانی داره و در شعر بیدل هم بسیار آمده کلمه اقبال. بله دوستمون اینجا در مورد اون وابسته های عددی یک مصرعی گفتم که از یکی از غزلهای باز درجه اول بیدل هست. خرامش در دل هر ذره صد طوفان جنون دارد، انان گیرید این آتش با عالم افکن ما را. در اون غزلی که هست میگه که محبت بس که پر کرد از وفا جان و تن ما را، کند یوسف صدا گر بو کنی پیراهن ما را. که او هم باز جزو غزلهای برتر بیدل و نظر بنده البته هست. به اقبال حضورت، البته این مصرع اول رو به دو گونه میشه خواند. به اقبال حضورت صد گلستان عیش در چنگم، یعنی ما صد گلستان عیش در چنگم است. اینجا یک است رو به نوعی باید ما محذوف تلقی بکنیم، ولی یک نوع قرائت دیگر این میتونه باشه که به اقبال حضورت صد گلستان عیش در چنگم، که اینجا عیش در چنگ یک صفت تلقی میشه، یعنی کسی که عیش در چنگ داره، از اون ترکیب هایی که نقش یک صفت رو پیدا میکنن. که به نظرم میرسه که این دومی عیش در چنگم طبیعی تر باشه. مشو غایب که چون آینه از رخ می پرد رنگم. چه احساس قشنگ شاعرانه ای داره. به نوعی میگه غایب نشو وگرنه ما عملا بیرنگ می شو. و اما بیت دوم، شدم پیر و نیم محرم نوای ناله درد. پیر شده ولی انتظار داره که یک دردی همراه با او باشه و درد همراه با محبت هست در شعر بیدل. ای که در دیر غمت دم سرد پیدا کرده اند، دل نداری ورنه از دل درد پیدا کرده اند. گاهی شاعر دنبال درد هست، منتها این درد چه دردی است؟ درد محبت هست که شاعر دنبال او میگرده. محرم نوا باز از اون ترکیب های خاص بیدل هست که در اینجا میبینیم. همونطور که عرض کردم که این غزل رو میتونیم ما فشرده یا اساره ای از غزلیات بیدل بدانیم. البته این که میگیم فشرده یا اساره ای، نه به این معنی که پس غزل های دیگر بی‌ارزش هست، چون بعضی وقتا تعبیری که بعضی ها از این که یک غزل برجسته است در شعر یک شاعر بیان میکنن، این توری است که میگن که این شاعر همین یک غزل، غزل درخشان او هست و باقی هرچی که گفته به نوعی تکرار همین هست. و بعضی ها حتی این نظریه رو بیان میکنن، میگن که هر شاعر یک شعر شاخص داره و دیگه هرچی که میگه تکرار او شعر هست. نه، غزلهای بیدل هیچ کدوم تکرار این غزل، یعنی توری نیست که تکرار این غزل باشن، هر کدوم یک فضایی دارن. منتها اگه در مجموع خواسته باشیم فضای کلی غزلیات بیدل رو در یک غزل نشان بدیم، همین غزل به نظرم یک نمونه بسیار شاخص و خوب میتونه باشه. و از جمله این ویژگی ها در شعر بیدل، خب طبیعتا این ترکیب هایی مثل محرم نوا هست. شدم پیر و نیم محرم نوای ناله دردی. محرم چیزی بودن در شعر بیدل الزاماً به این معنی نیست که ما امروز از محرم بودن دریافت میکنیم، یعنی محرم و نامحرم یا محرم راز کسی بودن. خیلی وقتا محرم چیزی بودن یعنی اینکه آشنا با اون چیز بودن، یعنی اون چیز رو در دست رست داشتن. خیلی مواقع در شعر بیدل خاصیت جالبیه که معانی حالیه دارن کلمات، یعنی یک کلمه الزاماً معنی لغویش رو همیشه نداره. یک حسی یا دریافت کلی که میتونیم از اون کلمه داشته باشیم، همون گاهی کفایت میکنه و بسیاری مواقع محرم چیزی بودن یعنی دارنده چیزی بودن، محرم اجزاشنایی های حیرت نیستم، یعنی اجزاشنایی های حیرت رو ندارم، در دسترس ما نیست، اینقدر دانم که سعی پر نمیدانم چه شد. شدم پیر و نیم محرم نوای ناله دردی، محبت کاش بنوازد طفیل پیکر چنگم. جناب خراسانی ادیب فرمودن که در این دگرگونی واژگان مقاله نوشته شده، شاید نوشته شده باشه، بنده اطلاع ندارم چون اطلاعاتم در زمینه متون پژوهشی که درباره بیدل نوشته شده زیاد نیست، همه رو نخوندم، تعدادی از کتابایی درباره بیدل نوشته شده یا مقاله هایی که بوده رو خواندم، ولی خودم در کتاب کلید در باز مفصل به این موضوع پرداختم، یعنی یکی از فصل های کتاب کلید در باز همین شناوری معنی کلمات و معانی حالی داشتن کلمات هست، در اونجا مفصل به این موضوع و نقشی که این در دشوار به نظر رسیدن شعر بیدل داره بیان کردم و اون نقش اونجا پرداختم. حالا در این بیت چنگ، خب میدانیم که یک وسیله موسیقی است که حالت خمیده ای داره و شاید به همین خاطر هم اسمش چنگ گذاشته شده و خمیدگی قامت رو به این ترتیب و به این اعتبار بشه به چنگ ارتباط داد. قامت خمیده میتونه یک چنگی تلقی بشه و حالا میگه که ما قامتم خمیده، پیر شدم و این خمیدگی قامت بر اثر پیری به سراغم آمده. خب میتونه همین وسیله بشه که این چنگی که به وسیله بدن ما در واقع به او تبدیل شده به وسیله یک محبتی نواخته بشه، یعنی زخمه ای از یک محبت بیاید و این چنگ رو به صدا در بیاره و از این چنگ ناله بلند بشه، چون میگه ناله دیگری که ناله ای که حاصل درد باشه و ندارم و انتظار دارم که این پیکر چنگ ما به طفیل محبت نواخته بشه. جالبه که استاد سراهنگ هم در اون آهنگی که از این غزل خوانده که ما بخشی از اون رو الان هم پخش کردیم خدمت دوستان و در اینستاگرام هم در اون پستی که گذاشتم یک دقیقه از این آهنگ هست و خود این آهنگ حدود 15 دقیقه و بسیار هم زیبا هست، در اونجا اتفاقا بیتی میخونه مرتبط با همین معنی در ارتباط با همین بیت. خب میدونیم که استاد سراهنگ خیلی وقتا آهنگی که میخونه با در وسطش بیتای متناسب و مرتبط هم میاره، از جمله یکی از این بیتایی که در اینجا میاره همینه: قد شد راه جوانی کار با پیری فتاد،
قد شد راه جوانی کار با پیری فتاد، نشکست اکنوز راه چند میباید گذشت، محبت کاش به مادر تو پره پره چندن، محبت کاش به مادر تو پره پره چندن.
قد شد راه جوانی کار با پیری فتاد، نی شکست اکنون ز راه چنگ میباید گذشت. نی قامت راست و کشیده ای داره و چنگ حالت خمیده ای داره، میگه که حالا دیگه این نی جوانی ما به تعبیر شکست و حالا باید از مسیر چنگ عبور بکنیم و ناله بکنیم مثل چنگ. در یک جای دیگه هم بیت بسیار قشنگی داره که اونم بسیار نزدیک است به همین معنی و در کتاب کلید در باز هم این بیت رو آوردم که میگه که به پیری هم وفا، این خیلی نزدیکه به بیت مقصد ما، به پیری هم وفا بی ناله نپسندید سازم را، به پیری هم وفا بی ناله نپسندید سازم را، نه این بزم بودم تا خمیدم چنگ گردیدم. میگه در پیری هم بالاخره وفای اون معشوق را دارم و هنوز او را رها نکردم، هنوز وفادارم به درد او و به عشق او، و در حالت پیری در حالی که چنگ هم شدم باز هم می نالم.
با پیری هم وفا به نال نپسندید سازم را، نه این باز بودم تا خمیدم چنگ گردیدم محبت داشت به لازم تو فیلی پیکر چنگم محبت داشت به لازم تو فیلی پای کرے جانم
به پیری هم وفا بی ناله نپسندید سازم را، نه این بزم بودم تا خمیدم چنگ گردیدم، شدم پیر و نیم محرم نوای ناله دردی محبت کاش بنوازد طفیل پیکر چنگم. و یک بیت دیگر که بیت نسبتاً دشواری هم هست و در متن غزلیات چاپ کابل این بیت نیامده. ها، این دوستمون اینجا پرسیدن که بیدل برای این ترکیب سازی ها چقدر وقت گذاشته و منظور اینه که کاملا جوششی بوده یا بعدها به ویرایش اشعارش هم پرداخته. در این مورد واقعیت اینه که چیزی به نظرم نمیرسه، چون ما متنهای شعر بیدل را، نسخه های مختلف ویرایش غزل هاش رو در دست نداریم و بر روی قرائن گاهی میتونه آدم حدس بزنه که اصلاحاتی در شعر بیدل اتفاق افتاده، از جمله در همین غزل. حالا این صحبت دوستمون بد نیست که اشاره به این موضوع هم بکنم که در دیوان غزلیات بیدل چاپ کابل این غزل به نوعی در دو جای دیوان آمده با تفاوتهایی در بیتهایی، که در اون یکی نسخه دیگری که در غزلیات بیدل چاپ کابل هست اینطوری غزل شروع میشه که برنگ گلشن از فیض حضورت اشرت آهنگ، برنگ گلشن از فیض حضورت اشرت آهنگم، مشو غایب که چون آینه از رخ میپرد رنگم. که بعد در اون غزل هم، در اون نسخه هم چند بیت از این غزل هست، چند بیت باز از یک غزل دیگری هست که او هم به همین وزن و قافیه هست، یعنی به این وزن و قافیه و ردیف بیدل دو سه غزل داره که یکی از اونا به نوعی به نظر میرسه تحریر دیگری از همین غزل باشه. یک غزل دیگر هم داره: چکیدنهای اشکم یا شکست شیشه رنگم، نفس دزدیده می نالم نمیدانم چه آهنگم. یک غزل هم اونه. و بعد بیتهای از این دو غزل باز آمده در اون غزل دیگر هم آمده. بنابراین آدم میتونه حدس بزنه که غزلهای بیدل گاهی به این صورت اصلاح و تکمیل می شده. منتها این که این ترکیب سازی آیا جزء خصوصیات سبکیش بوده، همون صحبتی که جناب خراسانی ادیب گفتن، به نظر من هم میرسه که این خصوصیت ذاتی شعر بیدل و زبان اون است و نباید تلاش کرده باشه برای این. پرورده شده زبان شخص برای همین، برای که کلمات رو به صورت با استفاده از معانی حالی اینا به کار ببره و به نوعی یک فضای توأم با ترکیبات زیاد و معانی ضمنی کلمات را در شعر خودش ایجاد کنه. و یک بیت دیگر که در اون متن غزل در دیوان چاپ کابل نیست، شاید در اون غزلهای دیگر بیدل باشه که باز اشاره کردم که تکراری به نوعی یا نسخه دیگری از این غزل هستن و بیت نسبتاً دشواری هم هست. حیا سامان، باز در اینجا ترکیب حیا سامان رو داریم. حیا سامان بهاری بود در ضبط کنار من، که یاد گرمیش چون گل عرق میگیرد از رنگم. باز اینجا یک مقداری بیت پیچیده میشه و آدم مشخص نمیشه برای آدم که دقیقا این بهار چه کسی است، کسی دیگری هست که به نوعی شاعر اون رو بهاری برای خود دانسته، یا همین خیشتنداری و ضبط عنان و ضبط کنار خودش این رو به نوعی بهار دانسته. چون بیدل کلمه ضبط رو خیلی وقتا به کار میبره، ضبط نفس، ضبط عنان یعنی خیشتنداری، و در اینجا شاید این خیشتنداری توأم با حیا و خجالت را برای خودش یک بهاری میدانه. حیا سامان بهاری بود در ضبط کنار من، در ضبط کردن خودم، در خیشتنداری من یک بهاری سرشار از حیا داشتم. چون کسی که خیشتنداری میکنه، کسی که خودش خیلی جلوه‌گر نمیسازه در هر جا، به نوعی توأم با حیا هست این رفتار او. که یاد گرمیش چون گل عرق میگیرد از رنگم، که اینجا به نظر میرسه که گرمی و عرق و حیا و رنگ گل و اینا با هم ارتباط داره و به نوعی میگه که رنگ گلی هم که از ما عرضه میشه به نوعی سرشار از عرقی هست که به خاطر او حیا داشتم. و البته این را هم در نظر داشته باشیم که گل در اول برگای خودش جمع شده است، انگار که ضبط شده است در خودش، و بعد کم کم باز میشه. شاید اون غنچه بودن را شاعر در نظر داره و اون غنچه بودن را به نوعی خوشایند تلقی میکنه. حیا سامان بهاری بود در ضبط کنار من، که یاد گرمیش چون گل عرق میگیرد از رنگم. رنگ سایه از خود غافلم، لیک این قدر دانم که گر پنهان شوم نورم وگر پیدا همین رنگم. یکی دیگر از مفاهیم کلیدی شعر بیدل که بسیار هم در شعر بیدل این معنی تکرار شده، این که انسان با گذشتن از هستی خودش و به کنار نهادن هستی خودش میتونه به او هستی مطلق برسه، مثل سایه و نور. هر سایه که گم گشت رساندند به نورش، سایه گم شده محو نظر خورشید است. در جاهای مختلف در شعر بیدل این معنی آمده که سایه وقتی از خود گم میشه بعد به خورشید میرسه و به نور میرسه. زب سال مهر تابان چه رسد به سایه بیدل، روم از خود و تو گردم که تو در کنارم آیی. من از خود برم هیچ باشم تا ای که به تو برسم. دوستمون عاطفه جوکر گفتن که این گرمای محبت بوده. بله بعید نیست که گرمی محبتی بوده باشه. عرض کردم که برای خودم هم کمی مبهم هست که این بهار چه کسی بوده، یعنی چی چیزی بوده. میتونه بهار محبتی بوده باشه، بهار حضور یک معشوق بوده باشه. به هر حال بیتی هست که جای تأمل داره و باز در فرصت بیشتر باید فکر کرد به این بیت. بله زب سال مهر تابان چه رسد به سایه بیدل، روم از خود و تو گردم که تو در کنارم آیی. من از خود برم و تو بشم. زنفی سایه نور آینه اثبات می گردد، زنفی سایه نور آینه اثبات می گردد. شود یارب شکست رنگ ما هم صرف تعمیرش، رنگ ما بشکنه و این شکست رنگ تعمیر او محبوب و جلوه او معشوق بشه. یعنی ما خراب بشیم تا او آباد بشه و او جلوه بکنه. زنفی سایه نور آینه اثبات میگرده، شود یارب شکست رنگ ما هم صرف تعمیرش. برنگ سایه از خود غافلم، لیک این قدر دانم که گر پنهان شوم نورم وگر پیدا همین رنگم. اگر پیدا هم بشم همین چیزی که میبینی هستم. البته اینجا یک نکته هست و این درسته که ما غفلت کردم از این. در دیوان کابل، چاپ کابل همین رنگم آمده بود و ما هم الان در واقع از حافظه خواندم به نوعی این بیت را، ولی در دیوان طباطبایی غزوه همین زنگم آمده و این درسته. بله، چون زنگ به معنی تیرگی است، زنگار، و سایه هم تیره است، بنابراین سایه خودش رو زنگار یا زنگار گرفته میدونه که وقتی که از خود از بین بره، گم بشه، اون موقع به نور میرسه، مثل زنگاری که از آینه میزداین و بعد اون آینه شفاف و براق میشه. به رنگ سایه از خود غافلم، لیکن قدر دانم که گر پنهان شوم نورم، وگر پیدا همین زنگم. اتفاقا برای خودم یک نکته بود اینجا که الان دیگه هم حل شد تا حدودی، و اون این بود که بیدل در اینجا چندین بار تکرار قافیه داره. البته تکرار قافیه در شعر بیدل رایج است، چیز جدیدی نیست، منتها دیگه اینجا زیاد شده بود. یعنی از رخ میپرد رنگم، بعد باز یک جای دیگه داشت بیرون آرد از رنگم، باز جای دیگه داره که چی گردش رنگم، بعد این یکی هم دیگه میبود همین رنگم، بعد اون یکی دیگه هم هست که یاد گرمیه چون گل عرق میگیرد از رنگم. پنج بیتش میشد قافیه رنگ، که حداقل در اینجا یکی از اینا میشه زنگ، وگر پیدا همین زنگم. ز خاک آستانت چشم بینم میبرم، اما دلی دارم که خواهد آب گردید آخر از ننگم. گر نباشد عشق خجلت هم تلافی میکند. خیلی نزدیک به این معنی. یک جای دیگه هم داره میگه که عشق نیست، ما از این که عشقی در راه او نریختیم خجالت میکشیم، حداقل اینه که باز این عرق خجالت بتونه این رو جبران بکنه. گر نباشد عشق خجلت هم تلافی میکند، بهر عذر چشمتر یک جبهه نم داریم ما. میگه که ما نتونستیم در اون مقام چشمتری داشته باشیم، چون چشمتر نشانه از گریه هست، نشانه از ندبه و زاری هست، چیزی هست که در اون بارگاه و در مقابل مقام معشوق باید این را آدم داشته باشه و عرضه بکنه. ولی وقتی که این چشم بینم یا چشم تر، چشم بدون عشق رو ما داریم، خجالت میکشیم از این، و باز غنیمت هست که یک عرق خجالتی بیایه و این را جبران بکنه. حالا گاهی ممکنه این عرق خجالت باشه، گاهی ممکنه دلی باشه که از خجالت آب میشه، که در اینجا این دل میگه که حالا این دل بیاید جبران بکنه. بله، جبه آسان نمی کند کاری که مژگانم نکرد. مصرع اول این یادم نیست. خیلی از شعرهای دوستان اینجا می نویسن و فوری مصرع اولش میگم، ولی این الان شرم بی دردی مگر بر چهرم چینت عرق، این هم هست. فکر میکنم در اینجا نوشته بودم مایره، در اون نسخه از این غزل در کتاب کلید در باز. بله بله، چون ما اون متنی که از کتاب کلید در باز هم هست و هم اینجا جلو چشم دارم. شرم بی دردی مگر بر جبهم چینت عرق، تا نماند ننگ خشکی های مژگانم بیاد. از این خشکی های مژگان خجالت میکشم، ننگ دارم از این، و سعی میکنم که با این عرق خجالت این رو تلافی بکنم. ز خاک آستانت، و چقدر هم بیت ها بعضی ها عاطفی میشه. باز یکی از خصوصیت های دیگر این غزل که بنده عرض کردم که این رو میتونیم ما کوچک شده ای از شعر بیدل بدانیم، اینه که هم جنبه های عاطفی و احساسی نیرومندی که در شعر بیدل هست در این غزل دیده میشه، هم جنبه های اخلاقی و زهد و پرهیزگاری و پرهیز کردن از جاه و مقام، و اون جنبه های اخلاقی یا حکمت عملی که در شعر بیدل هست غالبا باز در همین غزل هست. این بیت یک بیت بسیار عاطفی قشنگی بود. ز خاک آستانت چشم بینم میبرم، اما دلی دارم. چقدرم این دلی دارم حالت عاطفی دارم، این دل رو دارم، دلی دارم که خواهد آب گردید آخر از ننگم. و بیکاری نفسها سوختم تا دل سیاه کردم، ز دود شمع آخر سرمدان شد کلبه تنگم. سینه خودش کلبه میدانه که در او شمعی میسوزه و اون شمع چی است؟ دل او است. و دود این شمع چی است؟ نفسی که میرو میایه. این نفس رو به نوعی دودی میدانه که از شمع دل او بر میخیزه. و طبیعتا خانه هایی که یا جایی که در اونجا چراغی شمع روشن باشه به زودی دود زده میشه و تبدیل میشه به یک فضای سیاه دود زده که میشه اون رو به سرمدان تشبیه کرد، چون سرمه سیاه است. اون ظرف محتوی سرمه که اون رو سرمدان میگفتن اون هم سیاه بوده طبیعتا، به رنگ سرمه است دیگه. و بعد میگه که ما هم عملا با این بیکاری که فقط نفس سوختم. نفس سوختن باز به معنی تأمل و مراقبت هم هست. نفس سوخته در خلوت دل بار نیافت، که میتونه باز در بعضی مواقع به معنی زحمت کشیدن هم باشه، مثل اینجا نفس سوخته که همین چیزی که ما به کارم میبینیم، میگیم نفس ما سوخت از شدت خسته شدن. خب کجا بودیم؟ به بیکاری نفسها سوختم تا دل سیاه کردم، دل ما سیاه شد از شدت این نفس سوختن بر اثر بیکاری. ز دود شمع آخر سرمدان شد کلبه تنگم. خوشا روزی که نقاش نگارستان استغنا کشد تصویر من چندان که بیرون آرد از رنگم. یک نقاشی بیای نقاشی بکشه از ما، منتها چه نوع تصویری؟ تصویر بیرنگ. چقدر متناقض نمایی قشنگ است در اینجا و چه بازی خوبی با رنگ شده. یکی از عناصر کلیدی شعر بیدل است این رنگ. و رنگ در شعر بیدل به معنی تعلقات هم هست. رنگ تعلق البته از قدیم ما داشتیم که ز رنگ تعلق آزاد است. بی حافظ هم میگه بله. دوستمون پرسیدم که بیکاری یعنی چه اینجا و نفهمیدم. ما به نظرم میرسه که اینجا به معنی بی‌حاصلی باشه، بی‌حاصلی زندگی، این که مدتی کاری، چون صحبت پیری هم میکنه و اینا، به نوعی در گوشه ای نشسته و درگیر خودش هست و مراقبت‌های شخصی خودش و این رو به نوعی بیکاری میدونه. البته بیکاری هم در شعر بیدل بعضی وقتا مثبت تلقی میشه، به معنی که شاعر همین بیکار بودن و اینکه درگیر مشغله ها و دغدغه های معمول زندگی نیست رو مثبت میبینه گاهی. ولی مشخصا این که بتونم بگم که کدوم یک از عناصر محتوایی یا جنبه های سلوک زندگی شاعر در نظرش هست نمیدونم، که این بیکاری مشخصا به کدوم جنبه از سلوک شخصی بیدل میتونه ارتباط داشته باشه. شاید دوستمون سوالشون در واقع همین باشه و اگر همین هست نمیتونم پاسخ روشنی بدم بهش. بله، داشتیم از تصویر بیرنگ میگفتیم، یک متناقض نمایی قشنگ، چون گفتم که رنگ به معنی وابستگی و تعلق ها هم هست. بله، دوستمون اشاره کردن اون مصرع حافظ را، غلام همت آنم که زیر چرخ کبود ز هر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. و در شعر بیدل همین معنی بسیار آمده، یعنی ارتباط داشتن رنگ با تعلقات. از نام اگر نگذری از ننگ برون آ، ای نکهت گل اندکی از رنگ برون آ. که بوی گل به نوعی آزاد و رها است و رنگ اون تعلقات و وابستگی است. میگه مثل بوی گل بشو، از این رنگ بیرون بیا. و رنگ رو به معنی وابستگی ها بسیار به دل آورده. یک جای دیگه هم داره میگه که چی؟ تا کی بهار را قفس از رنگ و بو کنن، تا کی این رنگ و بو و این وابستگی ها بهار رو در خودش محبوس نگه داره. و فکر میکنم در اونجا در اون کتاب کلید در باز هم بیتی که متناسب با این معنی باشه آوردم. بله، یک بیت بسیار زیبا که بیشترم به ذهنم بود و الان از ذهنم پریده بود. ز بس وارستگی می جوشد از بنیاد من بیدل، برنگ الفت نگیرد نقش من نقاش اگر بندد. چقدر نزدیک است به این غزل و به این بیتی که اینجا خواندیم. اینجا هم می گفت که نقاشی پیدا بشه، نگارستان، نقاش نگارستان استغنا. استغنا یعنی چی؟ یعنی بینیازی، یعنی بینیاز بودن از این تعلقات، بینیاز بودن از این وابستگی ها. این نقاش نگارستان بینیازی یک تصویری از ما بکشه که این تصویر بی رنگ باشه و ما آزاد باشم از این رنگ تعلق. چقدر زیبا این رو بیان کرده. و بیت ما که الان داشتیم، خوشا روزی که نقاش نگارستان استغنا کشد تصویر من چندان که بیرون آرد از رنگم. حیا را کردم قفل در دکان رسوایی، حیا را کردم قفل در دکان رسوایی. حیا یکی دیگر از مفاهیم کلیدی شعر بیدل است. گفتم که به نوعی این غزل را میشه اساره و چکیده ای از غزلیات بیدل دانست. حیا یعنی خجالت کشیدن از خودنمایی، و خودنما بودن خودش رسوایی داره. کسی که خیلی خودش رو سعی میکنه که بروز بده، همه جا عرضه بکنه، ارائه بکنه، خودنمایی بکنه، به نوعی رسوای دیگران میشه. و کسای دیگه معمولا وقتی که این شخص رو اینطوری میبینن، در ظاهر بهش نمیگن که تو چقدر خودنمایی میکنی، ولی ته دل همه اون رو به نوعی رسوا تلقی میکنن. و بیدل بسیار با این خودنمایی مشکل داره، خودبینی و خودنمایی. جای چی بود در اون غزل داشت که میگفت که آینه نمی باشد جایی که حیا باشد، اندیشه خودبینی از وضع ادب دور است. آدمی که اهل ادب باشه زیاد خودبینی و خودنمایی نمی کنه. آینه نمی باشد جایی که حیا باشد. این حیا در شعر بیدل بسیار آمده و میگه که ما این را قفل در دکان رسوایی کردم. مثل در دکان که قفل میزنن که دیگه انگار بسته باشن و کسی اون رو نبینه. و به نوعی خودش رو تشبیه میکنه به غنچه گل که این چنین موقعیتی داره. میخوای این رو بگه که گل تا وقتی غنچه هست خیشتنداری کرده از خودنمایی، وقتی که باز میشه برگای گل رو آشکار میکنه، اون موقع در واقع از این غنچگی بیرون آمده، از این حالت سرشار از حیا و ضبط کردن جلوه های خودش بیرون آمده. برنگ غنچه پنهان است جیبی پاره در چنگم. این برگ های گل رو که در داخل غنچه پنهان هستن گریبان های میدانه، گریبان های پاره ای که وقتی که گل باز میشه انگار اینها گریبان های پاره خودشون نشان میدن. و کسی که گریبانش پاره باشه به نوعی رسوا شده دیگه، چون عریان میشه و آشکار میشه وجود او. بله دوستمون اون مصرع رو نوشتن که سبک نگردد به چشم مردم، البته درستش بکنم به چشم مردم، سبک نگردد به چشم مردم کسی که خود را گران نگیرد. سماجد است این که عالمی را به سر فکندد خاک ذلت، سبک نگردد به چشم مردم کسی که خود را گران نگیرد. میگه که این که آدم هی سماجد میکنه برای خودنمایی، همین باعث میشه که بیشتر ذلیل بشه در چشم ها و در نظر ها. خیلی نزدیک است اللحاظ معنایی به همین بیت مورد نظر ما. سماجد است این که عالمی را به سر فکنده است خاک ذلت، سبک نگردد به چشم مردم کسی که خود را گران نگیرد. جنون نازنینی دارم از لیلای بیرنگی، که تا گل می کند یادش پری هم می زند سنگم. باز یک بیت نسبتاً دشوار از این غزل، شاید بشه گفت دشوارترین بیت این غزل. لیلای بیرنگی، معشوق بیرنگ، معشوق برین، و و نوعی عرض کردم که در اینجا هم جنبه های عاشقانه شعر بیدل هست، هم جنبه های عارفانه او هست. همونجا صحبتی که میکرد میگفت خاک آستانه چشم بینم میروم، اما میتونست خیلی عشق زمینی باشه، ولی در این حال بعضی جاها باز اون معشوق معشوق بیرنگی میشه، لیلای بیرنگی. ای پرفشان چون بوی گل، بیرنگی از پیراهنت. معشوقی که بیرنگی از پیراهن و پرفشانی میکنه مانند بوی گل. ای پرفشان چون بوی گل، بیرنگی از پیراهنت. عنقا شوم تا گرد من یابد سراغ دامنت. حالا میگه ما در پی اون معشوق بیرنگ هستم و طبیعتاً هر جا که به فکر اون معشوق میافتم، پری که میتونه نشانه ای از جلوه های زندگی مادی و اون معشوق مادی باشه، این ما رو سنگ میزنه. تا با مجردی که یاد او به خاطر میایه، اون پری ما رو سنگ میزنه، چون پری میخواد که ما متوجه او باشم. به نوعی دریافت ما است از این بیت، و البته این بیت دشواری است، شاید این دریافت دقیق نباشه، با حدس و گمان تقریبا این رو مطرح میکنم. و ما در اون موقعیت یک جنون نازنینی دارم که درگیر این موقعیت متضاد هستم. البته جنون و لیلا باز با هم تضادی هم دارن، چون جنون یادآور مجنون هست و لیلا هم که لیلی معشوق مجنون میتونه باشه. گل میکند یادش، یاد او گل میکنه، یاد او آشکار میشه. تا یاد او آشکار میشه، پری ما رو سنگ میزنه. و پری و سنگ هم به نوعی ارتباط داره، بخاطر که پری در شیشه تصور میشه، محبوس هست، و سنگ هم میتونه شیشه رو بشکنه. آه از پری که شیشه و سنگ آزمودن است. یک جای دیگه هم داره میگه که تا پری به عرض آمد موج شیشه اوریان شد، پیرهن ز بس بالی در یوسفستان شد. فرمودن جناب خراسانی ادیب که پری با جنون ارتباطی ندارد، به نظرم نیامده این ارتباط، ولی شاید هم داشته باشه، شاید در شعر بیدل مواردی باشه. به هر حال در مورد این بیت من واقعا به اطمینان قطعی نرسیدم و میتونه آدم فکر بکنه بیشتر در موردش. حالا که صحبت دشواری این بیت شد، از نظر شما دشوارترین بیت بیدل چیه؟ ولا بیتای زیادی هست که ما با اینا درگیر بودم. یک بیتای ستاره داری هست در گزیده غزلیات، 30 تا بیت هست که تقریبا ستاره خورده، بیتایی بوده که من نتونستم اینا رو درک بکنم و دریافت بکنم. اینا غالبا بیتای دشواری بوده. یکی از اونها همین بیتیه که میگه که من هیچ وقت نتونستم اینو بفهمم. یعنی میگه که چی؟ هر نفس صد رنگ میگیرد عنان جلوه‌اش، تا کند شوخی عرق آینه میریزد حیا. این شاید به جهتی دشوارترین باشه، به جهت اینکه قرائت‌های مختلفی از این بیت امکان داره. حالا این رو باز در یک فرصتی آخر جلسه اگر دوستان موافق بودن به این بیت یک اشاره میکنم که چگونه این بیت میشه 5-6 جور خواند، حتی که بعد از اون 5-6 جور خواندن تازه بفهمید چی میگه. ز قانون نفس جستم رموز پرده هستی، همین آواز می آید که بی ساز است آهنگم. میگه از قانون نفس، و نفس نشانه زندگی مادی ما است، همین زندگی معمول ما، میگه از این مسیر وقتی که به دنبال رموز پرده هستی بری، میبینی که هیچ آهنگی هست که سازی نداره، آهنگی نواخته میشه که ساز او معلوم نیست. به نوعی میتونیم بگیم که یک موقعیت مبهم، عجیب و سرشار از ابهام هست. ز قانون نفس. جالبه بازی خوبی که با اصطلاحات موسیقی در این بیت کرده. قانون نام یکی از وسایل موسیقی است، چیزی شبیه سنتور هست، منتها با زخمه نواخته میشه، برخلاف سنتور که با مزراب نواخته میشه. بعد پرده، پرده هستی که رموز داره و در پس پرده بودن به معنی رمزآمیز بودن چیزی است، چون پرده وسیله ای است که مانع دیدن اشیا میشه و این خودش راز آلودگی ایجاد میکنه، و پرده و راز به همین دلیل بسیار با هم ارتباط داره. با همه شوخی مقیم پرده های راز ماند. بعد در این حال پردبندی موسیقی را هم میرسانه و غالبا بیدل وقتی کلمه پرده را به کار میبره اون را با موسیقی هم به نوعی ارتباط میده، حتی اگر در حد کلمه ساز باشه. بیدل چوتار ساز جهانگیر شهرتند، در پرده هم گرال سخن گفتگو کنند. در پرده گفتگو کردن به معنی پنهان گفتگو کردنه، در این حال ببینی با تار ساز هم اولا ارتباط میده. و در اینجا هم این پرده این معنی رو داره. در این حال آواز هم هست، بی ساز هم هست و آهنگ هم هست. سرشار است از اصطلاحات موسیقی این بیت و در این حال معنیش هم میتونه این باشه که در مسیر یا در واقع در قانون نفس این هستی چندان سازی نداره و بیدل غالبا نفس رو خیلی مثبت نمیبینه، نشانه همین زندگی معمول حقیر انسان ها یا زندگی مادی ما میبینه. هر جا که میخواد به زندگی مادی اشاره بکنه بیدل از نفس استفاده میکنه. این بسیار مواقع اینطوری است که نفس به زندگی معمول و روزمره و مادی ما با هم ارتباط داره. در اینجا هم احتمالاً میخواد بگه که این پرده هستی زندگی معمولی ما چندان سازی هم نداره. به سرسر دادن آینه ناز قبار من، شه فرمان رو آزادیم، این است آورنگم. آورنگ این پادشاه چی است؟ همین که مثل قبار رو به هوا بفشانند. جالبه، آینه ناز قبار من، از اون نوع کلمات کلیدی که در شعر بیدل است، یعنی کلمه ای که خیلی میتونیم بگیم نقش کمکی داره بیشتر در بیت. آینه ناز قبار من یعنی خود قبار من، منتها قباری که تو هم با ناز است. آینه در اینجا واقعا نقش ویژه دیگری نداره، نقش این رو داره که وقتی میگیم آینه چیزی یعنی خود اون چیز، یعنی اون جلوه اون چیز به نوعی. و بسیاری مواقع این آینه را اگر برداریم از مصرا میبینیم که معنی خللی پیدا نمیکنه، ولی با بودن این آینه فضا رنگینتر و قشنگتر میشه. به سرسر دادن آینه ناز قبار، یعنی اینکه قبار ما رو به باد داده، باد سرسر. ولی در این حال ما نگران نیستم، چون قبار بر زمینم که باشه، قبار به هوا هم که باشه، تازه بیشتر به هوا جلوگری میکنه. بنابراین اگه ما رو باد هم ببره چندان نگرانش نیستم. کسی باید نگران این طوفان و این باد باشه که بنایی ساخته، ساختمانی درست کرده، دم و دستگاهی درست کرده که ممکنه یک طوفانی اونا رو بیاد ببره. کسی که خودش خاک هست از طوفان چه نگرانی داره؟ طوفان هم که بزنه و خاک رو به هوا میبره چی بشه؟ ببینیم که غالب این مفاهیم کلیدی شعر بیدل در این غزل هست. یک بیت دیگه هم داره در غزلی که چند شب پیش خوندیم. گردهن بر بادم رقص میکند شادم، من به باد بدم خوب بدم، رقص ما شاد میکنه. گردهن بر بادم رقص میکند شادم، خاک عجز بنیادم طبع بی خلل دارم. هیچ خللی به ما وارد نمیشه چون خاک هستم. بر غبار راه جولان تو با من کارها دارد. دوستان بعضی وقتا مصرعهایی می نویسن اینجا که دیوانه کننده است و آدم نمیتونه از اینا بگذره. بعد ما رو میبرید به یک مسیری که دیگه وقتی برمیگردیم میبینیم یک ساعت شد و داریم از این بیتای بیدل لذت میبریم. گهی بر سر گهی در دل گهی در دیده جا دارد، این غبار تو گاهی به سر ما میریزه، خاک بر سر ما میریزه، خاک غبار راه تو گاهی بر چشم ما میایه، گاهی بر دل ما مینشینه، ولی در هر حال بر دیده جا داره، در چشم ما هم جا داره. و با ما چه کارها میکنه این قبا؟ گهی بر سر گهی در دل گهی در دیده جا دارد، غبار راه جولان تو با من کارها دارد. چه غزل زیبایی است. و استاد سراهنگ هم اتفاقا این غزل رو خوانده، خیلی هم زیبا خوانده. چند بیت دیگه هم به همین وزن قافیه داریم که الان دیگه خاطرم نمیه از این غزل است یا از غزل دیگری با همین وزن قافیه است. به سر سر دادند آینه ناز قبار من، شه فرمان رو آزادیم این است او رنگم. چه شکوهی داره اینجا کلام. ما در همین حال هم فرمان رو آزادی هستم، آزاد هستم و این آورنگ پادشاهی مایه. به ناهنجاری از خود رفتنم صورت نمی بندد، پر طاووسم و پرگار دارد گردش رنگم. میگه که ما مثل گردش رنگی هستم که در پر طاووس هست. پر طاووس رنگین تلقی میشه و در این حال انتهای پر طاووس حلقه هایی داره که حالت دایره داره و میگه که این گردش رنگی که در این پر طاووس هست مثل حالت پرگار دوباره سر جای خودش برمیگرده و ما از خود نمیتونم برام بیرون. هر جا که برام دوباره سر جای خودم برمیگردم. مرکز گوهر چی؟ برونگرد خط گرداب نیست. مرکز گوهر برونگرد خط گرداب نیست، هر کجا حرفی از آن لب سرزند گوشیم ما. و مفاهیم دیگری هم یا بیتای دیگری هم از این قبیل داره که میگه که اون بیت دیگر شاید مناسب تر بود برای این فضا. میگه که چون خط پرگار عمری شد که سر تا پا خمیم. ما مثل خط پرگاریم که مرتب میچرخیم دور خودمون. انتهای ما به فکر ابتدا افتاده است. به انتها میرسیم پس دوباره انگار پس دوباره برگشتیم جای اول خودمون. از خود بیرون نمیریم. از خود بیرون نرفتیم تا دیگر چه وانماییم. در اون غزل دیگه‌ای هم که داره که از خود بیرون نرفتیم دقیقاً فکر میکنم همین معنی رو با پرگار ارتباط میده. من تا الان بیتش به خاطرم نمیاد. ما چشم زدین شما دوست زنان دوست بیت از یادم رفت. از خود برون نرفتیم هر چند وانماییم یا همچی چیزی داره در یک جای دیگه ای در اون غزلی که شمع همین بساطیم شمع بزم همین نواییم یا چنین چیزی یکی از غزلهای زیبای بیدل است. و اما به سرسر بله به ناهنجاری از خود رفتنم صورت نمی‌بندد. یک اشاره میخواستم بکنم به این که به نوعی بین رفتن گردش رنگ و دایره و حلقه هم بیدل ارتباط برقرار میکنه. میگه که نیست باک از حادثاتم در پناه بی خودی، گردش رنگی که من دارم حصار رحمت است. میگه این گردش رنگ، گردیدن رنگ و دگرگون شدن احوال و اوضاع خودش یک حصاری و دور ما ایجاد میکنه. یا میگه که نه انجام دانم و نه دور گردون، لیک میدانم جهان رنگ است و اکثر گرد گرداننده میگردد. باز گردیدن رنگ. و در مطلع غزل طلایی، نه بر صحرا نظر دارم نه در گلزار میگردم. نمیشد این غزل امشب رو بخوانیم و باز صحبتی از غزل طلایی نشه. اینا غزلایی هست که غالبا و هم به نوع رقیب حساب میشن در قوت و کیفیت. البته نه بر صحرا نظر دارم نه در گلزار میگردم، بهار فرصت رنگم به گرد یار میگردم. و اینجا هم به نوعی میگه که ما این گردش رنگ ما مثل گردش پرگار هست، پس برمیگرده سر جای خودش، بیرون نمیشم از خود، از خود بیرون نرفتیم. اون بیت کاش یادم میامد الان. ما گزیده غزلیات هم یک دانه داشتم اینجا رفته پایین، وقتی هم که یک بیتی به خاطرم نمیه ذهنم دیگه روی اون قفل میکنه تا پیداش نکنم آرامش ندارم. از خود بیرون نرفتیم داره. خب به ناهنجاری از خود رفتنم صورت نمی بندد، پر طاووسم و پرگار دارد گردش رنگم. گردش رنگی و چشمک های عشقی داشتم، این زمان آن چرخ و آن اختر نمی دانم چه شد. چرخ، چرخیدن چرخ باز با گردش رنگ، بسیار این در شعر بیدر هست. و گردش رنگ در این حال تغییر احوال و تغییر اوضاع هم هست که در اینجا میگه که ناهنجاری، ناهنجار، از هنجار بیرون شدن، یعنی در همین حال هم از خود نمیرم. ببینم تا کجا منزل کند سعی ضعیف من، بین یک آبله دل چون نفس عمری می لنگم. یک تشبیه نسبتاً غریبی داره، نفس را رهروی تلقی میکنه که اون دل آبله پای او هست و کسی که پای او آبله میکنه چندان راحت طی طریق نمیکنه. میگه من مثل نفسم رفت آمد بی حاصلی دارم، میلنگم. چون نفس میره باز بر میگرده، میره بر میگرده. میگه که ما نمیدونم به کجا میرسم بالاخره، مثل این رفت آمد نفس. آمد و رفت نفس هم معمولا در شعر بیدل بی حاصل تلقی میشه. آمد و رفت نفس موجه دام بلاست، همچی چیزی هم باز در شعر بیدل هست. ببینم تا کجا منزل کند سعی ضعیف من، بین یک آبل دل، یک آبل دل فقط دارم، چون نفس عمریست می لنگم. بله دوستمون مصرعی آوردن که نزدیک به همون که از خود بیرون رفتنی در کار نیست، کمند سید نازم هر قدر از خود برون آیم. که اینم از مصرعهایی که مصرع اولش رو بنده نمی دانم بخاطرم نمی آیه. کمند هم می دانیم حلقه داره، حالت حلقه داره، وقتی که به سمت سید پرتاب می کنن کمند رو، یک حلقه ای از کمند پرتاب می کنن به سمت سید و سید ناز. و بیت آخر، دهد منشور شهرت نام را نقش نگین بیدل، پر پرواز گردد گردر آید پای در سنگم. در اینجا به نوعی باز به همون آزادی اشاره میکنه، میگه حتی پای ما اگر در سنگ هم باشه خود این پر پرواز میشه و ما چندان نگرانش نیستم. یعنی حتی اگر ما را مقید و محبوس در این تعلقات زندگی مادی هم بسازن ما چیز زیادی از دست نمیدم، بالاخره هستم. و بلکه بیشتر مثل نامی میشم که در نگین حک شده باشه. این نام و نگین رو در شعر بیدل ما بسیار دیدیم و در بعضی از جلسات دیگر هم خدمت دوستان عرض کردم که به نامی که حک میشده بر روی نگین میگفتن نام، و این نام باعث میشده که، یا این نگین در واقع باعث میشده که این نام مشهور بشه، به خاطری که به وسیله این نگین مهر میشده پای نامه ها، پای منشورها و اینها. بنابراین نگین به نوعی با نامدار بودن و مشهور بودن ارتباط داره به دو واسطه. یکی این که نگین صاحب نام تلقی میشه، چون نامی روی نگین حک میکردن. میدونیم که خب قدیم ها به جای مهر استفاده میکردن، نام خودشون رو روی نگین حک میکردن و به این ترتیب این نگین صاحب نام میشده و صاحب نام بودن یعنی مشهور بودن. در این حال خب هر جا مهر میشده به نوعی این نام میرفته به هر جای دنیا، مخصوصا روی نامه های حکومتی و منشورها و امثال اینا، حکم های حکومتی، نامه هایی که افراد به همدیگر میفرستادن. و بیدل با این معنی بسیار بازی میکنه و بیدل نگین رو سنگ میدانه، بعد سنگ رو صاحب نام میدانه و بسیار بازی های قشنگی داره با این. خیال نامداری تا کیت خاطر نشین باشد، چه لازم سرنوشتت چون نگین زخم جبین باشد. میگه تو چقدر دنبال نام هستی، با این نام داشتن در واقع تو پیشانی خودت رو زخم میکنی، چون نگین رو اون نام رو روی نگین حک میکنن دیگه، روی سنگ حک میکنن. بنابراین میتونیم بگیم که اون سنگ به نوعی زخمی میشه برای سر این نامدار بودن، ولی میگه بازم تو دوست داری این رو. خیال نامداری تا کیت خاطر نشین باشد، چه لازم سرنوشتت چون نگین زخم جبین باشد. یا بیتی که دوستمون اشاره کردن اینجا نوشتن، بی سخن باید شنیدن چون نگین نام مرا، زخم دل چندین زبان داده است پیغام مرا. یک بیت از بیدله. یک بیت دیگه هم داره، ذوق شهرت ها، ذوق شهرت ها دلیل فطرت خام است و بس، صورت نقش نگین خمیازه نام است و بس. دوستمون گفتم اون مصرعی که تو گم کردی اینه، نرفتم آخر از خود هر قدر از خیشتن رفتم. نه این بیت نیست، این بیت دیگریه که از اون غزلیه که تحیر مطلعی سرزد چه صبح از خیشتن رفتم، نمیدانم که آمد در خیال من که من رفتم. اون بیت از خود اگر براییم هست آخر مصرع. حالا شاید هم اصلا نزدیک به این چیزی که الان ما گفتیم نبوده باشه، همون از خود اگر براییم، گردون حریف ما نیست از خود اگر براییم، فکر میکنم این طوریه. حالا دقل یک مصرع کامل شد به خاطر محمد و فکر میکنم که کمی پس دور شد از این معنی، گردون حریف ما نیست از خود اگر براییم. بله، خلاصه نام به این ترتیب با شهرت ارتباط پیدا میکنه. ذوق شهرت ها دلیل فطرت خام است و بس، صورت نقش نگین خمیازه نام است و بس. و حالا میگه که خیلی هم نگران این نباید باشم، حتی اگر پای ما هم در سنگ بمانه، یعنی حتی ما اگر مقید و محبوس هم بمانم، مثل نامی هستم که داخل سنگ حک شده و پای او در سنگ مانده. جالبه تعابیر، چقدر قشنگ از این تعبیرها استفاده میکنه، پای در سنگ داشتن، نام، نام داخل نگین حک شده، بنابراین میتونیم تلقی بکنیم که این نام پای در سنگ داره. نام را نقش نگین ها، ها یک بیت دیگه الان خاطر آمد، نام را نقش نگین ها ذوق پرواز رساست. حک شدن نام در نگین خودش باعث پرواز اون نام میشه. نام را نقش نگین ها ذوق پرواز رساست، ما ز خود رفتیم گر پای طلب در سنگ ماند. میبینید دقیقا یک معنی و یک مضمون را در دو غزل به دو شکل بیان کرده. نام را نقش نگین ها بال پرواز، ذوق نیست، ذوق پرواز نیست. نام را نقش نگین ها بال پرواز رساست، ما ز خود رفتیم گر پای طلب در سنگ ماند. دهت منشور شهرت نام را نقش نگین، بیدل پر پرواز گردد گردر آید پای در سنگم. خب این غزلم عملا شد یک ساعت و ده دقیقه تقریبا. ما هر هفته میگیم که به نیم ساعت جمع بکنیم غزل رو، میبینی که طولانی تر میشه. و البته این غزل خب خودش یک غزل بسیار حسابی بود، من تصور نمیکردم از یک غزل از یک ساعت دورتر تمام بشه. و استاد سراهنگ این رو خوانده، این رو عرض بکنم، که در سه اجرا هم این آهنگ رو خوانده. یکی همون بود که اول برنامه پخش کردم. و در پست اینستاگرامی این برنامه امشب هم یک دقیقه از را آوردیم. یکی دیگر، یک اجرای دیگر هست. یکی دیگه، یک اجرای دیگر. و هر سه اجرا از این غزل رو به وسیله استاد سراهنگ در کانال استاد سراهنگ ما دار، در اونجا در اون کانال هر سه اجرا منتشر شده. و اصلا خودم با این غزل از همون آهنگ استاد سراهنگ اونس گرفتم در سال 64-65. یک نوار استاد سراهنگ به یک شکل با یک مکافاتی از یک جای پیدا کرده بودم، نوار ضبط، نوارهای ضبط قدیمی. یکی از اقوام ما داشت، رفتم به خانه او با چی مخافاتی او را امانت گرفتم، چون قدیما نوار استاد سراهنگ یا نوار را همه با امانت هم نمی دادن، چون مخصوصا در ایران کمیابتر بود. حتی یکی از اقوام ما بود نوارای استاد سراهنگ را داشت، ما به شکلی امانت گرفتم یا فکر میکنم اونا ضبط دو کاسته داشتن، رفتم خانه شون یک نوار بردم ضبط کردم از روی او. و این آهنگ در همون زمان انیس لحظات ما بود. در اون زمان 10-15 تا آهنگ از استاد سراهنگ بیشتر نداشتم، یکیش همین بود. الان مثلا 300 تا آهنگ دارم و نمیرسم گوش کنم. برای هر سه اجرا از این غزل در کانال استاد سراهنگ منتشر شده. خب خداحافظ همه دوستان باشه.